کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل 16، فصل آخر، حرف من چیست؟ این یک درگاه است بین یک جهان و جهان بعدی. ما می توانیم انتخاب کنیم که با کشیدن لاشه های تعصبات و نفرت های من، آز های من، بانک های داده ها و ایده های بی جان من، رودخانه های مرده و آسمان های دود گرفته من به دنبال خود پای کشان از این درگاه رد بشویم، یا می توانیم سبکبار با اساسیه اندک حاضر برای تصور یک جهان دیگر آن را پشت سر بگذاریم و برای مبارزه به خاطر آن آماده باشیم. آروندهتی روی، پاندمیک یک درگاه است. اکنون که این یادداشت‌ها را جمع و جور و فصل بندی کردم، از خود می‌پرسم که من از دینوران چه انتظاری دارم؟ چرا کوشش نیم بند آنان برای ارائه مدل خدای کم توقع‌تری از مدل خدایی که یکی از تاریک‌ترین دوران‌های فرهنگی را بر ما تحمیل کرد، مرا راضی نمی‌کند؟ این پرسشی است که من هنوز همچنان دارم با آن کلنجار می‌روم. بنابراین آنچه می‌خوانید نه پاسخی است قطعی و نه از آن کمتر نهایی. اندیشه‌هایی است در این باره. من نگرانم. خیالم آسوده نمی‌شود. از طرفی به دینوران اعتماد ندارم. از طرفی می‌بینم آنچه تاکنون مطرح کرده‌اند برای آنچه لازم است صورت بگیرد هم ناقص است و هم نامناسب. من در آنان نه صداقت کامل می‌بینم، نه ندامت لازم و نه از همه مهمتر رعایت شأن کافی برای انسان. هم می‌ترسم دوباره خدعه‌ای در کار باشد و هم می‌ترسم که این بار نیز این خدعه در عمل به چیزی جز تباهی نینجامد. من در دینوران صداقتی را که ممکن است پیش زمینه احیای اعتمادم به آنان شود نمی‌بینم. ایشان چنان سخن می‌گویند و عمل می‌کنند که کمونیست‌های توبه نکرده. اصلاً بابت این 40 سال تا چه رسد بابت طالبان و داعش پوزشی نمی‌طلبند. مانند کمونیست‌های توبه نکرده معاصی بزرگ و کوچکی را که به دست دینوران و به نام دین و به فرمان مدل خدای تاریخی و سنتی آنان انجام شده، به تعبیرهای بد، به درست نفهمیدن، به سوء استفاده، به اختزاعات تاریخی، به روانشناسی اشخاص نسبت می‌دهند. نازی‌ها نیز در فردای جنگ دوم جهانی چنین کردند. گفتند نمی‌دانستیم. گفتند ما که نبودیم. گفتند به آلمان در جنگ اول اجحاف شده بود. گفتند فرهنگ و تاریخ ما آلمانی ها هیچ تفسیری نداشت. یک روانشناس آلمانی این جبن اخلاقی را عجز در موییدن خوانده است. ما ندیدیم دینوران بمویند. موییدن پیشکششان. ندیدیم از ته دل پوزش بخواهند. آنچه در عقب نشینی مذهبی آنان می‌بینیم حکایت از آن می‌کند که ایشان دیگر نظریه ولایت فقیه را قبول ندارند. با وجود این هنوز نظریه پرداز آن را به محاکمه نکشاندند. کسانی را می‌مانند که استالینیسم را رد می‌کنند ولی هنوز همچنان در ستایش استالین سخن می‌گویند و او را مردمی‌ترین رهبر در تمام تاریخ می‌دانند. جنایتی را که آیت الله منتظری تاریخی خواند محکوم می کنند. لیکن کسی که این جنایت مانند جنایت‌های خلخالی تحت رهبری او و به هر حال هر چند هم جر بزنیم به یکی از معناهای کلمه به فرمان او انجام شد همچنان می پرستند. یک انسان صادق حتی به خاطر دزدی گربهش احساس ندامت می کند، تا چه رسد به خاطر خونریزی یکی از رهبران دینیش. این سکوت‌ها، اگر نگوییم آن توپق‌ها، حکایت از صداقت نمی کند. نه با ما، بلکه حتی شاید با خود، و این احتمال دوم بیش از اولی مرا می ترساند. شرط اول صداقت روراست بودن با خود است. در آنچه پیشتر گفته شد، بارها دیدیم که مدل خدای ایشان پاسخگوی مدل‌های پیشین خود نیست. این به من حس ناخوشایندی می دهد. جوری بوی کهنه که از اعماق، از لایه‌های زیرین می آید. از جایی که چیزی که خوب آفتاب نخورده است دفن شده باشد. موضوع به این سادگی ها نیست. قربانیان خاطره‌ای طولانی دارند. شیعیان به خصوص کسانی که آن حکایت معروف در مثنوی مولوی را خواندند، باید این را خوب بدانند. خبر همیشه دیر به قربانیان می رسد، زیرا خبر تا پیش از مغفرت همیشه در حال رسیدن است. آدم به درستی از اذیت دامادش رنج می برد، تا چه رسد به کشتن خواهران و برادرانش در یک روز داغ تابستانی، به خصوص اگر هنوز جای درست گورهایشان را نداند. ندینوران، نه دین و نه خدا می توانند بدون پاسخگویی روز تازه را چنان بیاغازند که انگار هرگز دیروزی نداشت، زیرا آنچه حاضر بود به راستی هرگز حاضر نبود. داغ ما تازه است، داغ من تازه است، امروز تازه تر از تابستان 67. میلیون ها انسان از خانه و کاشانه خود آواره شدند. ده ها میلیون انسان نتوانستند استعدادهای خدادادی خود را پرورش داده و متحقق کنند. ده ها هزار نفر به ظالمانه ترین وجهی به قتل رسیدند. ده ها نهاد شکوهمند تاریخی نفله و رنجور شدند. بیگناهانی کشته شدند و می شوند و سرنوشت کشور و کشورهایی به آستانه تباهی کشیده شده است. عدالت طلب می کند که دینوران بهای جنگجویی های ویرانبار خود علیه عقل، آزادی و کرامت انسانی را بپردازند. ما پس از دهه ها تا مدت ها نمی توانیم با همان معصومیت سابق بپذیریم که مصائب دین از تعبیر و تفسیر و انحراف اصلی آن ناشی می شود و نه از چیزی در خود آن. و این تنها انسان است که گناهکار است. پس از آن فضاحت، نخستین شرط خدای تازه آن است که صادق باشد. این خدا باید یک بار و برای همیشه بگوید من دیگر خیر الماکرین، یعنی بهترین مکر کنندگان نیستم. پشیمانم که با فرزندانم چنین کردم و مکرشان را با مکر پاسخ دادم. این شایان خداوندگاری نبود. زین پس من همیشه با فرزندانم صادق خواهم بود، زیرا من خدایم و آنان آدمی. من زین پس غفورم و تنها غفور. مدل خدایی که چنان وانمود می کند که گذشته ای ندارد، اعتماد مرا به خود جلب نمی کند. این مدل خدا حکایت از بی صداقتی آورندگان آن می کند. من به مدل خدایی ایمان خواهم آورد که راستگو و پاسخگو باشد و قبل از هر چیز نشان بدهد که بی اعتمادی مرا می فهمد و به آن احترام می گذارد. پس نخستین انتظار من از دینوران این است: با ما و با خود صادق باشید. پیش شرط و مبدأ صداقت گفتن حقیقت درباره خود است و نه درباره دیگران. صادقانه و پیش از هر چیز به تاریخ جنایت‌های مذهب بپردازید، از همان یثرب، لیکن به خصوص در این سال‌ها که تصویر دیگری از جهان در اطراف و در دسترس بود. لیکن شما همگیتان آن را از دینداران پنهان می کردید و هنوز می کنید. هر الگوی جدیدی از مذهب که می خواهید ارائه کنید در ارتباط با این نقد از تاریخ جنایت‌های دینوران باشد. تنها نشان ندهید الگوی جدید چه نسبتی با سنت و با آن زنجیر دارد. استدلال کنید چرا و چگونه ارتکاب جنایت‌های مشابهی را ناممکن می کند. این همه از مظلومیت‌هایتان نوشتید و گفتید. کمی هم از ظلم‌هایتان بنویسید و بگویید. فراموش مکنید که حکومتتان با خدعه آغاز شد. پس با یک کسری اعتبار آغاز می کنید. مضاعف صادق باشید. با نقد مذهب شروع کنید، نه با بدیل آن. البته در میان آلمانی ها بودند کسانی که به خاطر سکوت در دوران نازی ها و حتی به خاطر آلمانی بودن پوزش خواستند. ایشان می دانستند کسی نمی تواند بگوید آلمانیم و بخواهد همچنان آلمانی بماند و حتی بخواهد به آن ببالد، در این حالی که خود را از جنایت هایی که آلمان انجام داده است مبرا می داند. آلمانی ها هنوز از بودجه عمومی برای جنایت‌هایشان غرامت می‌پردازند. در این گونه موردها انسان شریف، انسانی که مهمیز وجدان در او شدیدتر می‌کوبد، درست‌تر آن می‌داند که بیش از سهم خیش احساس گناه بکند و بیش از آنچه به راستی مدیون است بدهکار باشد. موقعی که به گناه و توبه برسد، پسندیده‌تر و انسانی‌تر، خطا در سمت خاکساری است تا رعونت. من تنها به کمونیستی احترام می‌گذارم که بار شرم حرکت آن در تاریخ را بر عهده بگیرد و از این پس در تمامی آنات اندیشه‌اش با خود حمل کند. پس این است دومین انتظار من از دینوران: توبه کنید بلند و بارها و بر زانوان و پیش روی جمع توبه کنید. نشان بدهید که بار گناهان این 40 سال، این 100 سال، این 1000 سال را چنان بردوش می کشید که هرگز دوباره مذهبتان مرتکب چنین بربریتی نخواهد شد. فراموش مکنید که به خاطر این 40 سال دچار کسری هنگفت اعتماد و حسن نیت هستید. کمتر دروغی است که نگفته باشید و کمتر جنایتی است که یکی از گرایش‌های شما مرتکب نشده باشد. از هر گونه خدعه و مکری تبرا بجویید، با ندامت و با فروتنی خاص کسی که این را می‌داند توبه کنید. چنان توبه کنید که انگار از مغز استخوانتان می‌دانید که هیچ توبه و دیه‌ای کشته‌ای را به زندگی باز نمی‌گرداند، که داغ آنچه کرده اید همیشه با شما خواهد ماند. فردای راستین، فردایی که ادامه این روز آزگار ظلم و تباهی نباشد، بدون بخشودگی آغاز نمی شود. نه برای پسر انسان و نه برای هر مدل خدایی. و پیش از بخشودن اعتراف صادقانه و طلب مغفرت می آید. و این شاید آن نقطه ایست که بیش از هر نقطه ای مرا خوف می دهد و وامی دارد تا پیش از وقوع جنایت دینوران نو را مخاطب قرار بدم. باورش هولناک است، لیکن ایشان حتی هنوز با مبادی پوزش طلبی ناآشنایند و نمی‌دانند از کی و چگونه پوزش بطلبند. آنگاه که نگاه کردم دیدم که مدل خدای آنان هنوز به عصر رنسانس نرسیده است، حتی شاید به انبیاء کهن. ایشان پیش از آن که یک مدل انسان در اندیشه پرورده باشند، سراسیمه مشغول دستکاری در پرونده تاریخی یک مذهبند تا از آن مدل خدایی بیرون آورند که انگار تا اینجای کار از جهان غایب بوده است. به جای آن که از انسانگرایی بیاغازند، مانند اسلاف خود از الهیات بیاغازند. من در مورد انبیا نمی دانم. استنباطم از اسپینوزا آن است که انبیا از یک مدل انسان، از یک شناخت آنتروپولوژیک عمیق آغازیدند. آنگاه خدا ایشان را صدا زد و ایشان الگویی از خدا به مردم ابلاغ کردند. لیکن این را می دانم که در غرب الهیات از رنسانس به این طرف از انسان می آغازد و مدل خدایی می‌پردازد که پاسخگوی یک آنتروپولوژی است. انسانشناسی متقدم است بر خداشناسی. اما دینوران ما پس از دیدن این همه جنایت علیه بشریت سراسیمه بلند شدند تا سپرهای محافظ محکم دین باشند. فکر نمی‌کنم خطا باشد و به هر حال اهانتی به آنان نیست که ایشان همچنان الهیاتی خدا محور می خواهند و نه انسان محور. غیبت انسان در مرکز الهیات ایشان بی ربط به حساسیت‌های دینورانه‌شان نیست. ایشان به نجات خدا حساسیت بیشتری به خرج می دهند تا به نجات انسان. این نکته در نقدشان به رسوایی دین سالاری پیداست. اسلام حاکم به نظر ایشان دو عیب یا انحراف دارد. یکم اینکه استبدادی است و دوم اینکه خرافی است. لذا برای حرکت به سوی یک تفسیر سبز از اسلام دو اقدام در دستور کار است: خراف زدائی و استبداد زدائی. آنچه از این علت شناسی اسلام حاکم و از دستور کار مبتنی بر آن غایب است، محوریت انسان است. اسلام حاکم تنها مبتلا به افزونی استبداد یا خرافه نیست، مبتلا به یک کسری نیز هست. این کمبود تعیین کننده در ساختار اسلام حاکم انسانگرایی است. اگر سن و سالتان قد بدهد و اگر گاهی به نشریات و حکومتی نگاهی بیندازید، می‌بینید که از همان ابتدای کار اسلام حاکم و بسا پیشتر از آن دو ایده نه تنها از مرکز معرفت شناسی دینوران بیرون بودند، بلکه متنافی با مذهب دانسته می شدند. یکی انسانگرایی، یا چنانچه دینوران دوست دارند برای تأکید بر اجنبی بودن آن بگویند اومانیزم، و یکی لیبرالیزم که در نهایت مبتنی بر تعبیری از اومانیزم است. این مخالفت قابل فهم است، زیرا هر تعریفی از اومانیزم شامل یک حداقل است و آن تأکید بر ارزش و عملیت انسان است. اومانیسم مفهومی است جامع‌تر از سکولاریسم و هم از نظر مفهومی و هم تاریخی متقدم بر آن. اومانیسم با هر مدلی از خدا و از دین همخوان نیست، زیرا باز هم در هر تعریفی از اومانیسم یک جابجایی مهم و گاهی مطلق امر قدسی از یک مدل خدا به یک مدل انسان صورت می‌گیرد. در اومانیسم خدا خلیفه انسان است بر آسمان. یک دینور معرفت‌اندیش به درستی می‌گوید: نقل قول، بنیان‌های اصلی تمدن مدرن که بعد از رنسانس عمق اعتقادات اجتماعی غرب را تشکیل می‌دهد، عبارتند از اومانیسم، لیبرالیسم و راسیونالیسم. اومانیسم یعنی انسان مدار حق و باطل در زندگی اجتماعی خود است. پایان نقل قول. آنچه در پیکربندی‌های روایت‌های نوین دینوران از مذهب دردآور است، همان نقصانی است که در نهایت آنها را ناکام می‌کند. انسان در این روایت‌ها به مثابه ارزش و به وجه عامل هنوز به اندازه کافی به مرکز روایت نرسیده است. پیشتر دیدیم که در نگرش دینوران نو، انسان در وجه خار و ضعیف خود در ارتباط با خدا بازنمایی می شود. دینوران به رغم همه ادعاهایشان هنوز کرامت بسنده‌ای برای انسان قائل نیستند. انسان ایشان از بندگی ناگزیر به بندگی عاشقانه متحول می شود، یا از بندگی در همه چیز به بندگی در برخی چیزها. آنگاه که تلیعه آزادی بر افق نمایان می گردد و انسان سرانجام میتواند میان آزادی و بندگی یکی را برگزیند، ایشان مردم را به انتخاب بندگی فرا میخوانند. ته حرفشان این است: در مدل قبلی، در مدل اسلام حاکم، شما را به بندگی وامی داشتند. با مدل ما خودتان بندگی را برگزینید. بی‌جهت نیست که آنگاه که خواستند از شرکت در جنایت‌های رژیمی که خود به جنایتکاری آن مقر شده اند طلب مغفرت کنند، نه از قربانیان آن جنایت‌ها بلکه از خدا طلب مغفرت کردند. نقل قول: بار خدایا تو گواه باش، من که عمری درد دین داشتم و درس دین دادم، از بیداد این نظام استبداد آیین براءت می جویم و اگر روزی به سهو و خطا اعانتی به ظالمان کردم، از تو پوزش و آمرزش می طلبم. پایان نقل قول. ظلمش را انسان کشیده است، پوزشش را کسی دیگر می گیرد. آیا انسان شأن پوزش طلبی ندارد؟ این رعونت است و بس. پس این است سومین انتظار من از دینوران: انسان را مرکز پیکربندی های دینی خیش قرار دهید. انسان را گواه بگیرید. کار را با پوزش از انسان بیاغازید. پیش انسان فروتن باشید. یک مدل خدا پسرش را برای انسان قربانی کرد. شما نفستان را قربانی کنید. گاه آن است که دلیری کنید، گامی دیگر بردارید و به رنسانس برسید. اسپینوزا بهتر از هر کسی مغز حقیقتی و ستایش‌انگیز دین حقیقی را یافته بود. دین حقیقی، آن هسته اصلی هر دین درستی، این است: خدا را اطاعت کن و به دیگران عدالت و احسان بورز. از این صحیح‌تر و دقیق‌تر نمی‌توان گفت. مدل خداهای پیشنهاد شده این آزمون ساده را نمی‌گذرانند. یکی از مدل خداها آنکه کار کرده اصلیش معشوق مطاع محتشم بودن است، بیش از آن نارسیستی است که کار اصلیش دعوت به احسان باشد. این مدل خدا برای مصرف شخص مؤمن برساخته شده است. هیچ حوده‌ای برای زندگانی جمعی مؤمنان ندارد. او را بیشتر به خودش مشغول می‌کند. یکی دیگر از این مدل خداها، آنکه فقهش را محقر کرده است، نیز مؤمنان را به احسان نمی‌خواند، بلکه به تداخل در امور شخصی دیگران وامی دارد. مؤمن این مدل خدا بیشتر مراقب رفتار دیگران است تا نگران رنج‌هایشان. پس این است چهارمین انتظار من از دینوران: احسان را مرکز انتظارات خدا از مؤمنانش قرار دهید. مدل خدایی برسازید که آدمیان را به احسان و عدالت نسبت به یکدیگر می‌خواند. وظیفه اصلی او را خدمتگزاری به دیگران می‌داند و نه امر به معروف و نه نهی از منکر، که التیام دردهای هم نوعانش در جهان دغدغه دینی اوست و رستگاری آن جهانی ایشان را به مدل خدایی وامی گذارد که این مدل خدا را در ارتباط خصوصی میان خود و بندش چنان حل می کند که هیچ کس از آن خبردار نمی شود. مدل خدایی به ما بدهید که ما را به حقیقت به هر قیمت، به عدالت به هر قیمت و به دفاع از حریت و کرامت و حقوق دیگران به هر قیمت فرا می خواند. حرف آخر: با مرگ یک مدل خدا، ضمانت او از تمامی آنچه به او نسبت می دادند پس گرفته می شود. اگر می خواهید پیکربندی نوینی از خدا و دین بسازید، باید از نو بسازید، از سر. من نمی دانم انسان امروز و شاید فردا به کدام خدایان و به چه دینهایی نیاز دارد، ولی یک چیز را با اطمینان می دانم: اگر انسان به خدایان نیاز داشته باشد، شکل نو شده ای از خدایان و دینهای ورشکسته موجود نیست. انسان به خدایانی هنوز ناشناخته نیاز دارد که هیچ کتابی آمدنشان را پیشگویی نکرده است. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. یعنی پس ریشه آن گروهی که ستم کردند برکنده شد و ستایش برای خداوند پروردگار جهانیان است. سوره انعام آیه 45.